بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. شما حتما خیلی شنیدید که زیارت آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام با حج مقایسه شده. وجوه تشابه این زیارت با حج بسیار فراوان و بسیار کلیدی و قابل تأمله. این زیارت به این عظمت خصوصا با این پیاده روی در آغاز شکل گیری خودشه. نمیشه گفت زیارت ده ها میلیونی یک سنت و یک سیره دائمی بوده است. ببینیم قدیمی ها چه می کردن همون اقدامات رو انجام بدیم. نه، این حرکت تازه است. پیاده روی برای حرم امام حسین علیه السلام بله از قدیم بوده، برای اربعین هم بله از قدیم بوده، ولی در حد چند هزار نفر. اون هم کسانی که قبل از صدام رو یادشون میاد میگن اکثرا علما بودن، از مردم عادی کمتر در این پیاده روی شرکت میکردن، کمتر متوجه مسائل بودن یا اینقدر اهمیت میدادن به موضوع. الان از نظر کمیت و از نظر کیفیت و از نظر این که با اصرار این کار صورت میگیره و با این همه همدلی مردم در ایثارگری برای اطعام این کار صورت میگیره، اتفاق کاملا بی‌نظیریه. هیچ وقت کربلای امام حسین علیه السلام و این راه‌های منتهی به کربلای معلا این صحنه ها رو به خودشون ندیدن. هیچ وقت اینقدر ملیت های مختلف در یک تجمع بزرگ اسلامی دور هم دیگه جمع نشده بودن، اون هم با این عشق و علاقه. لذا رفتار من و شما و فعالیت هایی که در این راه داریم خیلی مؤثره در اینکه آینده این مسیر و این حرکت شکل پیدا بکنه. قدیمی ها که ما باشیم نسبت به آیندگان همیشه الگو بودن و ما قدیمی های این راه دیگه انشالله داریم محسوب میشیم برای آیندگانی که در آینده خواهند اومد. خب این حرکت رو بشناسیم. برای شناسایی این حرکت یه شاخص برجسته وجود داره به نام حج. همیشه کربلا رو با حج مقایسه کردن. حتی کلمه در قرآن کریم هست، یعنی در واقع قطعه از آیه قرآن، و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، هر کسی تعظیم بدارد نشانه های خدا را، این علامت تقوای قلب اوست، این علامت تقوای دل هاست. خب این رو شنیدید همه علما معمولاً به ویژه از آیت الله العظمى بهجت این آیه رو که مال حج هست استفاده میکنن برای سوگواری ابا عبدالله الحسین، به ویژه برای زیارت ابا عبدالله الحسین، به ویژه برای زیارت اربعین ابا عبدالله الحسین. آیه بهجت یه بار در یک متنی این آیه رو استفاده میکنن، ذیلش هم زیارت اربعین رو میارن. زیارت اربعین از مصادیق مهمه و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب که در آیه کریمه قرآن آمده. در حج چیکار میکنید؟ نشانه های الهی رو پاس میدارید. حالا اونجا واقعا چند تا نشانه خدا هست؟ بگید به من. در موسم حج چند تا نشانه خدا هست؟ شعائر الله و من یعظم شعائر الله. نشانه های خدا رو در حج بشمرید ببینم با هم دیگه مرور کنیم. یک، خانه کعبه. دو، صفا و مروه. صفا و مروه که نشانه خدا نیست، نشانه هاجره. در اونجا بین صفا و مروه برای تشنگی بچهش دویده و همه ما باید بریم گرامی بداریم این نشانه رو. اجازه بدید. همین نشانه قدم‌های هاجر میشه شعائر الله. بله، شعائر الله یه دونش خانه کعبه است، یه دونش حجرالاسود. بقیه نشانه های خدا در واقع نشانه های اولیاء خداست که خدا میفرماید اینا نشانه های خداست. مقام حضرت ابراهیم که باید بریم پشت این مقام بیستیم نماز بخونیم. مقام حضرت ابراهیم اسمش روشه. جایگاه حضرت ابراهیم، حتی اون سنگی که گفته می شود جای پای حضرت ابراهیمه، توی اون محفظه نگهداری میشه اگر رفته باشید و دیده باشید. نشانه های خدا یعنی جای قدم حضرت ابراهیم. نشانه های خدا جای دویدن حضرت هاجر. نشانه های خدا یعنی چشمه زمزم جای قدم های کودکی که تشنه بود. نشانه های خدا یعنی جای قربانی کردن حضرت اسماعیل که قربانی نشد، به خیر گذشت به تعبیر ما. نشانه های خدا یعنی جای عبادت حضرت ابراهیم در عرفات. نشانه های خدا یعنی جای وقوف حضرت ابراهیم، جای درگیر شدن حضرت ابراهیم با ابلیس رمی جمرات. نشانه های خدا یعنی چی؟ اکثرا یعنی نشانه های اولیاء خدا. اونجا یه مادر به امر خدا مهاجرت کرده، بچهش تشنه شده، آب گیر نیاورده، یه کمی دویده، هفت مرتبه رفته و آمده تا روز قیامت. هر کی میره حج باید جای قدمای این مادر بدوه، سعی بین صفا و مروه کنه. یه قسمتش هست میگن آقایون هروله کنن، آروم نرن، بهتر هروله کنن. میگیم چرا؟ میگن اینجا هاجر هروله کرده، شما هم هروله کنید. خب خدا اگه میخواست مناسک برای نشانه های خودش تو کربلا بگذاره باید چی کار میکرد؟ نشانه های کربلا مهمتره که یه مادری کودک شش ماهش رفت برای آتش، سیراب نشد هیچی، بلکه به شهادت رسید. این نشانه کجا؟ نشانه حضرت اسماعیل کجا؟ رباب کجا که با تازیانه بردنش، اسرا و بچه های اهل بیت رو با تازیانه بردن، اونجا که همه چی به خیر و خوشی گذشت. مقام ابراهیم جای حضرت ابراهیم خیلی الرحمن درست محترم، اون جایی که حضرت ابراهیم قدمش رو گذاشته، خانه کعبه رو بنا کرده، اونجا کجا؟ اونجایی که حسین فاطمه به زمین افتاده و به شهادت رسیده کجا؟ اینها هم شعائر الله. مؤمن باید اشاره ها رو بگیره. آیات قرآن همه نشانه است، اشاره است. با حج اصلا قابل مقایسه نیست از این جهت، از نظر عظمت اتفاقی که اینجا افتاده. فکر نکنن دوستان یه وقت بنده دارم کربلا رو بزرگتر از مکه نشان میدهم. ببینید روایت داریم، میفرماد زمین کربلا 4000 سال قبل از زمین مکه مکرمه و کعبه بیت الله الحرام تقدیس شده توسط پروردگار عالم. روایت داریم که میفرماید وقتی زمین مکه، زمین کعبه گفت چه کسی، چه زمینی بهتر از منه که خانه کعبه در اینجا استقرار پیدا کرده، خداوند متعال خطاب به خانه کعبه فرمود خانه کعبه به خودت مغرور نباش، کربلا هست. و بعد اون روایت مفصل که یه شب تو نجف اشرف برای دوستان قرائت کردم، طبیعتاً اون دوستان قبل از شما آمده بودند و این مسیر رو شروع کردند، یه روایت مفصلی است که ترجیح های سرزمین کربلا رو نشون میده. بی دلیل نیست زیارت حرم ابا عبدالله الحسین به اندازه 1000 حج قبول شده ثواب داره در رقم های متعددی که اعلام شده. پس ما اگر بخوایم کربلا رو بشناسیم چی کار باید بکنیم؟ باید بریم سراغ مکه، بریم سراغ حج، از اونجا الگو بگیریم، الهام بگیریم، اینجا بفهمیم چی کار بکنیم. خیلی ساده، دوستانی که دارن کار فرهنگی و فکری میکنن برای زیارت اربعین، دوستانی که دارن برنامه ریزی میکنن برای زیارت اربعین، افرادی که برای خودشون به شخصه میخوان از زیارت اربعین بهره برداری های بیشتری بکنن، یه پیشنهاد بهشون دارم. اونم این که سخنان حضرت امام رو درباره حج برن مطالعه کنن، سخنانی که مقام معظم رهبری در بیانیه های سالیانه شون برای حج هست رو برن مشاهده کنن. خیلی میشه از اونها الهام گرفت. من یکی از سخنان امام صادق علیه السلام درباره حج رو میخوام برای شما عرض کنم، تقدیم کنم. این صحبت امام صادق علیه السلام رو به ابعاد حج یک توجه ویژه پیدا کنید، این توجه رو بیارید تو این سفر پیاده کنید، این رو بذارید جزو آداب این حماسه بزرگ. حالا یه شباهت‌هایی رو بین حج از نظر آداب و کربلای معلا و زیارتش از نظر آداب عرض بکنم. در هر دو سفر به شدت مستحب پیاده رفتن، حتی با پای برهنه رفتن در هر دو سفر. از امام حسن مجتبی علیه السلام میپرسیدن آقا شما 20 مرتبه اینقدر اصرار داری هر سال حج بری با پای پیاده، مرکب رو رها میکرد شروع میکرد پای پیاده رفتن، میفرمود خجالت میکشم روز قیامت خدا رو دیدار بکنم در حالی که پیاده به خانه او مشرف نشدم. اون وقت پیاده روی برای کربلا رو چقدر پر ثواب تر ذکر کردن. ما نباید حرف امام حسن مجتبی علیه السلام بزنیم، بگیم خجالت میکشیم روز قیامت بریم محضر ابا عبدالله الحسین یه بار پیاده حرمش نرفته باشیم. و چقدر پر ثواب تر. حالا ما هنوز در آغاز راهیم رفقا، فکر نکنید ما خیلی کار بزرگی داریم میکنیم. در روایت هست وقتی میخوای مسیر برگشت از حرم رو پیاده بیای، برای پیاده روی برگشت شما الان برید انشالله مشرف بشید، موقع برگشتن میبینید ازدحام، التهاب، خیلی ها میخوان زود خودشون رو به ماشین برسونن، دیگه حوصله‌شون سر اومده. در حالی که تو روایت ها چی میفرماد؟ میفرماد مسیر بازگشت وقتی پیاده انجام میدی هر قدمش دو برابر مسیر رفت ثواب داره. یه کمی یه دقیقه من حرف نزدم، فکر کنید اهل بیت چرا اینا رو فرمودن؟ برای چی اینا رو گفتن؟ چرا خواستن میلیون ها نفر آواره بیابون ها بشه اطراف حرم ابا عبدالله الحسین؟ آیا امام حسن عسکری علیه السلام نمیدونستن وقتی دارن میفرمان علامت مؤمن زیارت اربعینه، یه زمانی میشه مؤمنین 10 میلیون نفر میشن؟ خب آقا یه وقتی دی 50 میلیون نفر آدم کنار حرم ریخت، نمیدونستن؟ پیشبینی نمیکردن؟ امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام که آموزش میدادن پیاده روی برای حرم ابا عبدالله الحسینو، نمیدونستن این تشویق ها به گوش ما میرسه در آینده 10 میلیونی میشه این سفر؟ یا میدونستن؟ جواب به من بدید، میدونستن یا نمیدونستن؟ چرا گفتن برگشت ثوابش بیشتر پیاده روی؟ آقا یقینا اونا نقشه داشتن میلیون ها نفر دور حرم امام حسین علیه السلام در رفت و آمد باشن. نقشه داشتن. آثار و برکات داره. طراحی شده است. این کلمه نقشه داشتن کلمه حضرت امامه. حضرت امام میفرماید از اون اول که ثوابه های عزاداری امام حسین رو بالا بردن، یه قطره اشک وجبت له الجنه، نقشه داشتن اهل بیت. بعد حضرت امام میفرماید چون همه دور حرم امام حسین، وقتی دور موضوع امام حسین، محور امام حسین جمع بشن، قدرت پیدا میکنن. این نقشه تهش هیچی نیست جز ظهور. هرچی هست به ظهور منجر میشه. طراحی خداست، طراحی ابا عبدالله الحسین علیه السلامه. من هنوز جا داره تعجب کنم از اونایی که اهل روضه امام حسین هستن. حالا نمیدونم چه مقدارن اینها، ولی اهل زیارت حرم ابا عبدالله الحسین نیستن. اهل زیارت حرم امام حسین گاهی هستن، اهل پیاده روی به سمت حرم ابا عبدالله الحسین نیستن. تعجب میکنم از اونایی که برنامه سالیانه شون نیست زیارت حرم ابا عبدالله الحسین. خیلی واقعا تعجب داره. مگه کربلا مثل حجه که شما یه بار انجام بدی تموم بشه بره؟ فرمود اگر کسی ترک بکنه 3 سال برش بگذره زیارت حرم ابا عبدالله الحسین نره، آق پیغمبر میشه. بچه من نرفتی زیارت بکنی؟ امام صادق با تعجب به برخی از دوستانشون میفرمودن که اینا، حالا برای شما که اومدید میگم، خبراش به دیگرانم میرسه، برای شما که اومدید میگم که رفتید حرم بگید آقا ما کاری نکردیم، انجام وظیفه بوده. قیافه وقت نگیری فکر کنی یه اتفاق خیلی بزرگی افتاد. نه، من باید می اومدم، مثلا دیر اومدم، من کم اومدم، شما باید منو ببخشید. امام صادق علیه السلام برمیگشت میفرمود که فلانی، به یکی از یارانشون فرمودن شنیدم بعضی از دوستان ما هستن 4 سال میشه کربلا نرفتن. خب آقا خودش میدونه خیلی ها اینجوریان. آقا خودش میدونه این چه طرز سوال کردنه، معنا داره اینا. بعضی از دوستان ما هستن که 4 سال نرفتن زیارت. خب طرفم برگشت صادقانه گفت خب آقا خیلی ها هستن 4 سال نرفتن. فرمود اینا روز قیامت به رسول خدا چی جواب میدن؟ گفت مگه آقا دادم چند سال یه بار باید بره؟ فرمود دادم باید سالی یک بار بره. اگه نداشت، فقیر بود، اگه داشت سالی 2 بار بره، اگه غائب شد 3 سال بیشتر نباید بشه. تو رو خدا فرصت فکر کردن تو راه زیاده. فکر کنید رو این حرفای ائمه هدا. اینا ساده نیست، ساده نیست. احساس خوبی که تو این راه داری ساده نیست. هنوز ما داریم در مورد فلسفه زیارت، پیاده روی و زیارت اربعین داریم با هم حرف میزنیم. هنوز جامعه تشنه است، مثل یک کویری که هرچی آب بریزی میبلعه زمین به خودش. هنوز من میبینم بسیاری از مؤمنین میگن عجب روایاتی بود، ما نشنیده بودیم تا حالا، توجه نداشتیم. بله، زیارت حرم ابا عبدالله الحسین موضوع خیلی با عظمتیه. رفقا الان شما در حال انجام دادن پرثوابترین عبادت ممکن در حیات بشر هستید. از این عبادت پرثوابتر در عالم خلقت وجود نداره. ساده استین؟ حالا به هر کسی چرا این توفیق رو دادن زیاد پیگیری نکن، تشکر کن دیگه. بعضی ها هی میگردن دنبال این که من چه کار خوبی کرده بودم امام حسین من رو راهی کرد. آقا یا ابا عبدالله کجا خوب برات گریه کردم، سینه زدم، کجا خوب برات خرج کردم، چی شد منو پسندیدی، صدا زدی عباسم اینو اسمشو بنویس بیار امسال. شایدم بعضی ها اینو مکرر گفتم و میگم، شایدم بعضی ها اینجوری باید بگن امام حسین چرا منو صدا زدی بیام، گفتی عباسم اسم اینو بنویس بیاد، دیدی اگه نیام نابود میشم، خیلی وضعم خراب شده. هر جوری هست ازت تشکر میکنم. الان اومدم. الان شروع کنیم به بهره برداری کردن. یه روایت حالا براتون بخونم. شباهت ها رو داشتم میگفتم، یکیش پیاده رویه، یکی دیگرش این استش که اساساً حج یعنی پیاده روی و ذکر. لا عبادت کلمشیه، هیچ عبادتی مانند پیاده روی نیست. عبادت فقط نماز خوندن نیست، عبادت یکیش نماز خوندنه، یکیش پیاده رویه، یکیش روزه است. سه تا عبادت داریم، عمده عبادات ما هستن در کنار ذکر، پیاده روی، نماز و روزه. این سه پیاده سه نوع عبادت هست. بعد میفرماید بهترین عبادت چیه؟ مشیه. لا عبادت، هیچ عبادتی مانند مشی و پیاده روی نیست. اینو دوستان بدونن، یه وقت فکر نکنید که این نوع ورزشه، بعضیا درست کردن یا بعضیا علاقه دارن به پیاده روی، یا اینم دیگه مندرآوری یه عده‌ای. نه، اصل پیاده روی عبادته. حج طواف میکنی پیاده رویه، سعی میکنی پیاده رویه، تو عرفات میری پیاده رویه، میای تا مشعر پیاده رویه، میای تا منا پیاده رویه، میری پیاده روی رمی جمرات میکنی، میری قربانگاه. حالا بعضیاشو کم کردن و بعضیاشو ماشین گذاشتن برای کسانی که نمیتونن. مثلا همش پیاده رویه. شباهت هایی بین آدابش وجود داره، بین آداب کربلا، زیارت ابا عبدالله حسین و زیارت خانه خدا و حج. بگذارید اینجا یکی از روایات رو درباره حج برای شما بخونم. بنا شد برای اینکه بیشتر آشنا بشیم با عظمت زیارت ابا عبدالله حسین و خصوصا این زیارت اربعین که یک شباهت دیگری با حج پیدا کرده، زمان خاص براش اعلام شده. تو زمانش نیای نری حج میشه عمره، زمانش که بری میشه حج. اینجا زمانش اعلام شده توسط امام حسن عسکری علیه السلام، اربعین بلند شید بیایید. دلهای شما که در اربعین بیش از هر زمان دیگه یه هوایی میشه علامتشه. کلام معصوم هم به جای خودش محفوظ، میگه هشام ابن حکم میگه از امام صادق علیه السلام پرسیدم چرا حج رو خدا واجب کرده طوری که از همه اطراف و اکناف باید بیان در یک نقطه جمع بشن در زمان مشخص. بعد حضرت میفرماید که هر چیزی رو خدا امر میکنه یا نهی میکنه حکمتی داره و میفرماید ما یکون و من امر طاعت فدین و مصلحت هم من امر دنیا هم، مصلحتی در دین داره، مصلحتی در امر دنیاییشون داره. فجعل فیه الاجتماع من المشرق والمغرب لیتعارفوا. خدا حج رو محل اجتماع قرار داده که از مشرق و مغرب آدمها جمع بشن بیان تا با هم آشنا بشن، با هم ارتباط برقرار کنن، به هم معرفت پیدا کنن. بعد میفرماید و لیتربح سود ببره، ربح سود ببره. کل قوم من تجارات من بلد الى بلد. حج فقط محل عبادت نیست. الان شما میبینید حج رو فقط برای عبادت قرار دادن، نه، مردم باید برن اونجا بازارشون هم باشه، تجارت باید بکنن، اونجا محلی باشه که اقتصاد اسلامی رونق پیدا کنه، جهان اسلام بیان کالاهاشون رو اونجا به هم بفروشن. اقتصاد سیستمش دست استکباره، ما اونجا بریم نماز میخونیم با همشین بر میگردیم. حالا بخواید اینها رو الگو قرار بدید برای کربلا و زیارت ابا عبدالله الحسین، ببینید چه اتفاقی میفته. میگم ما در آغاز راه هستیم، اونایی که میخوان تدبیر کنن برای آینده اربعین به حج باید نگاه بکنن، ازش الهام بگیرن و الگو برداری بکنن، یعنی این. بعد میفرماید این آخرین هدفی رو که ذکر میفرماید اینه، ولی تعرف آثار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. و تعرف اخباره و یذکر و لا ینسا. مردم دور هم جمع میشن حول خانه خدا، حول مدینه، برای اینکه یاد پیغمبر بیفتن، نذارن پیغمبر فراموش بشه، نذارن آثارش از بین بره. با این حضور فیزیکی تثبیت میشه یاد پیامبر اکرم، در اینجا هم با این حضور تثبیت میشه یاد ابا عبدالله الحسین. این برادران عراقی شعار خیلی زیبایی دارن، خیلی فوق العاده تأثیر گذاره. حالا باید مواظبت کرد این شعارها اگر قدیمی هست باقی بمونه، اگر جدید ساختن دست مریضات. شعار میدن کنار حرم ابا عبدالله که یا زهرا والله ما ننسا حسین، ابد والله ما ننسا حسینا، ابد والله، یا زهرا هم گاهی بهش اضافه میکنن، ابد والله ما ننسا حسینا، ابداً به خدا قسم ما هرگز حسین تو فراموش نمی کنیم. فلسفه این زیارت های نستش که این آثار از بین نره. در مورد اون قسمت اولش بگم دوستان من، اگر حج این است که مردم از اطراف و اکناف بیان با هم آشنا بشن، این زیارت همین حکمت رو دارد. همین امروز با دوستان پاکستانی که همینجا غرفه دارن یه جلسه ای داشتم و یه گپ و گفتی با این دوستان داشتم. خب مشکلاتی هست، دوست دارن بیشتر بیان، راه ها سخت، این همه مسافت، خب مشکلاتی هم که تو پاکستان هست، دشمنانشون اجازه نمیدن و ترورها و اینها که میدونید ناامنی های فراوان هست. چقدر خوب امسال در مسیر زوار پاکستان که میان از شرق کشور به غرب و از اینجا خارج میشن، در چندین شهر حتی لب مرزها موکبه هایی قرار داده شده، مثل همین موکبه هایی که شما تو این راه میبینید، از زائران پاکستانی پذیرایی میشه. باید ما شلوغش کنیم برای امام حسین، باید قوغا کنیم، باید ظرفیت داشته باشیم از پاکستان 5 میلیون نفر بلندشه بیاد. هنوز ما ظرفیت ایجاد نکردیم از کشور خودمون 5 میلیون نفر بلندشه بیاد و برگرده. این اتفاق باید بیفته، اینو اهل بیت خواستن. خدا شاهد من بعضی از روایات رو در این زمینه بخونم میترسم درگیری بشه، میترسم اوضاع به هم بریزه. درباره شدت تأکید برای زیارت ابا عبدالله الحسین خواستن ما شلوغ بکنیم. ببینید آقایون، ما نمیگذریم از اون روزی که دور حسین فاطمه رو گرفتن، محاصره کردن، شلوغ کردن که حسین فاطمه رو قطعه کنن. ما برعکسش عمل خواهیم کرد. میلیون ها نفر جای اون 30,000 نفر دور حرم حسین علیه السلام خواهیم آورد که برای حسین عزاداری بکنن، تا جبران بشه این نقیصه بزرگ حیات بشری که این ظلم بزرگ رو به امام حسین روا داشتن. آقا نکته اول این که از ملت‌های مختلف دارن میان، به ویژه ملت ایران و عراق، حالا حداقلش این دو ملتن کنار هم دیگه. الان عراقی‌ها که تعدادشون بسیار فراوانتر از ماست، معمولاً راه‌های بسیار طولانی‌تر از ما هم میان. امسال خیلی‌هاشون راهشون رو طولانی‌تر هم کردن، مستقیم بعضی از شهرها به کربلا راه داره. خیلی هاشون میرن نجف، میرن نجف اشرف، وادی السلام، شهداشون رو زیارت میکنن، بعد میان کربلا. راهشون رو طولانی تر هم کردن، شهید دارن میدن برای این امنیتی که ایجاد شده. حج یکی از فلسفه‌هاش اینه که این اقوام با هم آشنا بشن، ارتباط برقرار کنن، اخوت بینشون برقرار بشه. خب ایرانی جماعت الان اومده تو این راه، عراقی های مهربان و کریم و خونگرم دارن پذیرایی میکنن. شما یکی از رسالت های مهم خودتو تو این سفر باید ارتباط گرفتن با برادران عراقی بدونی، سلام و علیک کردن، گرم گرفتن، مصافحه کردن، لبخند زدن، احترام گذاشتن. او میاد گرد و غبار پای تو رو میگیره، پای تو رو ماساژ میده، تو خم بشی دست او رو ببوسی که این همه به پای زائرین خورده و نوازشگر بوده. این محبت ها رو خدا میخواد ببینه. کافی نیست من و تو به امام حسین ارادت ببرزیم فقط، این نیمی از ماجراست، این که ما به یک دیگر عشق ببرزیم و ملت‌ها با هم دیگه آشنا بشن، این خیلی لازمه. حالا این نکته لطیف به شما بگم، یکی از موکبداران عراقی پیار سال مطرح میکرد این نکته رو، خیلی قشنگ بود. میگفت من از ایرانی ها زیاد خوشم نمیومد، میدیدمشون برای حرم میان زیارت، محبتشون به دل من ننشسته بود، بلکه مثلا یک کمی برعکسم میگفت خودش. گفتم چرا؟ گفت حالا دیگه اینجوری بود دیگه، خوشم نمیومد ازش. بعد میگفت تو این ایام اربعین چند سال ایرانی ها دارن میان، عاشق ایرانی ها شدم، دیدم ایرانی ها مثل خود ما پا برهنه، مثل خود ما پیاده میان، مثل خود ما میشینن تو این خاکا رو زمین. گفتم شما نه زائرا رو دیدی از اتوبوس شازده وار پیاده میشن میرن حرم، میان احیانا یه برخوردی هم توی مثلا مغازه با اینا داشتی، سر خرید چونه هم میزنن، بعدش هم میرن توی هتل یا مسافرخونه، غذا براشون آماده است، از دور احساس کردی که اینا خودشونو میگیرن. گفت آره به خدا همینطوره، ولی تو اربعین واقعا میگفت به ایرانی ها علاقه پیدا کردم، دیدم اینا خاکی هن. گفتم بابا اینا هم مثل شما، همه ملت ها خوبانی دارن، شما هم خوبید، اینا هم خوبن. ببینید اربعین موجب شده اینا با هم ارتباط برقرار کنن. الان یکی از دوستانی که بستگانشون عرب زبان هستن به بنده میگفتن که ما رفتیم دیدیم ایرانی ها چایی های اینا رو به اصطلاح زیاد دوست ندارن بخورن، اینا چای رو میجوشونن، نه اونجوری سبک ایران که دم بیاد، غلیظ هم استفاده میکنن. البته ببینید اینا فلسفه داره ها، شاید چای غلیظ برای اینها، شاید من نمیدونم، زیاد ضرر نداشته باشه، بدن اینکه اینجا کلن هوا مرطوبه، چای خوشکننده است، شاید طلب بکنه چای اینجا یه همچین مثلا غلظتی داشته باشه، نمیدونم. ولی به هر حال بعد میگفت ما موکب رو نصفش رو گذاشتیم چای ایرانی، نصف رو گذاشتیم چای عراقی. دیدیم بعضی از عراقی ها از همین ایرانی عراقی خوششون نمیاد. گفت چرا ایرانی عراقی میکنی؟ گفت چای زائر دیگه، چرا جدا میکنی؟ ببینید حساسیت ها رو باید رعایت کرد، سلیقه ها رو باید رعایت کرد. این سفر نباید سفری بشه که موجب پدید آمدن یک سری شقاق ها و اختلاف های جدید بشه. باید همون اتفاقی که برای اون موکبدار عراقی افتاده بود، میگفت من ایرانی ها رو تو اربعین دیدم خوشم اومد، چقدر خاکی هن اینا، چقدر متواضع هن. بعضی از طلبه ها اومده بودن یه آثار عجیبی گذاشته بودن، یک سال قبل یه گروهی بودن اومده بودن، بعد آثارش به گوش ما رسیده بود، اینا میرفتن تو موکبها به موکبدارا کمک میکردن، میگفتن طلبه میاد با ما اینجا، خیلی احترام به روحانی میگذارن، با ما میاد ظرف میشوره. این اتفاقا باید بیفته بین ما. حج برای اینه که مردم از اقصا نقاط عالم بیان با هم ارتباط بگیرن، همدیگر رو بشناسن، به هم احترام بگذارن، با هم رفیق بشن. کربلا باید این اتفاق بیشتر بیفته، کربلا باید این اتفاق بهتر بیفته. هر کی خواست حرکت بکنه برای زیارت اربعین باید بدونه چه رسالت سنگینی رو دوششه. رسالت رفاقت پیدا کردن، رسالت آشنا شدن، حتی خیلی ها شروع کردن به زبان عربی آموختن. خیلی از عراقی ها که فارسی بلدن پیش ما ایستادن، ما متوجه نیستیم که فارسی بلدن، بعد ممکنه ما نعوذ بالله زبانم لال، به جای اینکه بین خودمون یه کلمه محبت آمیز درباره برادر عراقی خودمون بگیم، یه کلمه ای رو بگیم که خوشش نیاد. احیانا فارسی زبانی است که خیلی به سهولت یاد میگیرن و خیلی ها آشنا هستن، مثل ما نیستن، اینها همیشه با ایرانی ها ارتباط داشتن، بسیارشون اصلا ایرانی تبارن. ما این یگانگی رو باید بیشتر کنیم، این محبت رو باید بیشتر نشون میدیم. گاهی شما حواست نیست، سر تو لاک خودتو داری میری و اون برادر عراقی یه تعارفی میزنه، تو حواست نیست برگردی یه عکس العمل قشنگ نشون بدی، یه مصافحه ای بکنی، دستشو بوسه بزنی که جلوی تو قضا گرفته. باید در دراز مدت اثر نامطلوب میگذاره. به اثر نامطلوبش هم کاری نداشته باشیم، بزرگترین تجارتی که شما تو این راه میتونید انجام بدید ابراز محبت به مؤمنینه. این بزرگتر از ذکر صلواتی است که دارید میگید، بزرگتر از ذکر استغفاره، بزرگتر از خیلی از اذکاری است که تو رو میبره تو عالم خودت. حج برای ارتباط گرفتنه، کربلا بیشتر برای ارتباط گرفتنه. این رفاقت ها رو باید افزایش داد. نسبت به ایرانی ها هم همینطور، نسبت به کاروانیانتون همینطور. اساساً یکی از موضوعاتی که خیلی مهمه، عرضم رو تمام بکنم و به قسمت دوم روایت غیر از ارتباط دیگه نرسیدیم، که یادآوری و فراموش نکردن آثار اهل بیت هست، به اون دیگه نرسیدیم. این ارتباط فلسفه حجه، لتعارفو فلسفه حج امام صادق علیه السلام فرمود. ما اومدیم اینجا رفیق بازی کنیم، ما اومدیم اینجا رفیق بشیم با برادران عراقی خودمون، و این پیشبینی حضرت امام بود رضوان الله تعالی علیه. در زمان جنگ فرمود صدام که از بین بره، ملت ایران و عراق دور همدیگه جمع میشن دور حرمهای مطهر و با همدیگه ارتباط و اتصالی پیدا میکنن که قدرتی ایجاد میشه که نیاز به هیچ ملت دیگه ای ندارن. حضرت امام این عبارت ها رو، حالا دقیقش رو میتونید به کلمات مراجعه کنید. خیلی مهمه، خیلی کار کردن برای اینکه بین این دو ملت دشمنی بیاندازن، عرب فارس بازی در بیارن. خیلی اهمیت داره سرمایه هایی که دشمنان خرج کردن اینجا برای اینکه، یکی از فلسفه های جنگ تحمیلی این بود که این دوتا ملت با هم دشمن بشن، دوست نشن. بهترین راه برای اینکه این دو ملت به هم دست ندن این بود که بینشون جنگ برا بندازن. ولی این معجزه ابا عبدالله الحسینه که ببینید چی کار داره میکنه. میخواید از امام حسین تشکر کنید؟ همین کاری که امام حسین داره انجام میده رو تقویت کنی. او امام حسین، من میخوام این کاری که تو با خون گلوی خودت انجام دادی، بین ملت‌ها اتحاد ایجاد کردی، میخوام اینو تقویت کنم. منم سلام علیک کنم. منم برخورد خوب داشته باشم. منم برخورد مهربانانه داشته باشم. اگر یه عراقی میاد پای ایرانی رو ماساژ میده، من خم بشم دست او رو ببوسم. اگر میاد هزینه این که در طول سال جمع کرده برای زندگیش لب جاده به عنوان غذا تقدیم میکنه، من اگر تونستم یه کمکی برای غذای زائران داشته باشم بدم به او، او خودش بده اصلا. بیا اینم نظر من، بذار کنار غذا تقدیم بکن. خب اینا نکاتیست که باید توی راه خیلی مد نظر داشته باشیم. ما توی این جلسه سهممون شد که از این نکات حرف بزنیم. تو هر جلسه یه نکته میگیم، انشالله بمونه، حرفا رو پخش بکنید، بین مردم رواج پیدا بکنه، بریم از زیارت اربعین بیرون، از یک جهانی خبر بدیم که جهانی است که انشالله در آینده در مقابل روی ما باز خواهد شد. پس دو تا فلسفه امام صادق علیه السلام ذکر کردن، یکی ارتباط ملت ها، یکی این که فراموش نشه. نکته ای که ما نباید فراموش بکنیم، یکی روزه های ابا عبدالله الحسین و مصائبش الحمدلله فراموش نمی کنیم. یکی دیگه از اموری که باید فراموش نکنیم چیه رفقا؟ مولای ما پشت پرده غیبت منتظر برای انتقام خون ابا عبدالله الحسین. ما کار داریم، ما کارمون با یه زیارت تموم نمیشه ها، اینو یادمون باشه. خیلی تو این راه ذکر ابن الحسن بر زبانت جاری بشه، خیلی توسل به حضرت ولی عصر تو این راه بر زبانتون رفقا جاری بشه، خیلی یاد امام زمان بکنید. من نمیخوام یه حرفهایی بزنم که واقعیت هم داره، اما میترسم باعث خیال پردازی برخی از دوستان بشه. محال امام حسن عسکری علیه السلام ما رو برای زیارت اربعین دعوت کرده باشن، بعد فرزندشون مهدی فاطمه نیامده باشن. محال به ما سفارش کرده باشن پیاده بیاید، بعد این همه مردم پیاده از نجف اشرف راه بیفتن برن کربلا، امام زمان مهدی فاطمه بین این مردم حرکت نکنه بره. محال به خدا قسم. باید تو این راه مراقبت بکنی. گاهی از اوقات با آقای خودت مناجات کن. یبن الحسن، من اگه لایق نیستم تو رو ببینم، تو ما رو ببین. تو ما رو ببین که در این راه قرار گرفتیم. روزه هایی که تو این راه خونده میشه با یه مراقبتی خونده بشه. روزه ها یه جوری نباشه که با جزئیات مصائب بخواد همه چیز رو بگه، چون به خدا مهدی فاطمه طاقت ندارن شما بخواید از جزئیات مصائب خیلی از حرفها رو بزنید. من که خودم طاقت نمیارم خیلی از روزه ها رو با جزئیات بخوام بگم. به اختصار یه روزه برای شما بخونم و دیگه مجلس رو واگذار کنم. یک ذکر روزه ای هم ظاهرن دوستان هستند و انشالله برقرار هست. شما تو این راه حرکت میکنید، بالاخره شب حتما بودید دیشب تو راه دیگه. دیشب یه نمه سرد بود تو مسیر یا نه؟ بگید به من. حتما پتو استفاده کردید، درسته؟ من نمیدونم بچه های حسین رو تو این مسیر چگونه بردن به کوفه، که وقتی اون زن بالای اولین خانه های شهر کوفه نگاه میکرد، تا اسرا رو دید پرسید اول که شما از کدام قوم و ملت هستید؟ زینب کبرا فرموده باشن ما از بچه های پیغمبریم. یعنی چی از کدام قوم و ملتیم؟ اون صحنه ای که اون زن بالای پشت بام دید، نمیدونم چه صحنه ای بود که اومد شروع کرد در خانه ها رو زدن، هی صدا میزد لباس بیارید برای بچه های پیغمبر، هی صدا میزد پارچه بیارید برای بچه های پیغمبر، اینا خودشون رو بپوشونن از این سرما. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.